سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد. در بیشترین یک ساعت برنامه این هفته فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی میزبان شما در این برنامه هستم و با مهمانانم تا لحظات بعد با شما خواهم پیوست. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان اعلام آتش بس 3 روزه از سوی طالبان را استقبال کرده. مقام های محلی بدخشان از حمله گروهی طالبان بر ولسوالی جرم خبر دادند و درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینیان دیشب هم ادامه یافت. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان اعلام 3 روزه آتش بس در روزهای هید از سوی گروه طالبان را استقبال کرده است. خلیلزاد در توییترش روی تصریح گفتگوهای صلح تاکید کرده و گفته که افغانها مستحق رسیدن به یک راه حل سیاسی و صلح دائمی اند. پیش از این نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، هم در نشست خبری روز دوشنبه خود اعلام آتش بس 3 روزه سوی طالبان در روزهای عید را مورد استقبال قرار داد و از طالبان خواست تا این آتش بس را دوام بدهند. پرایس از طالبان و مقامهای افغان خواست تا به گونه جدی در روند صلح افغانستان سهم بگیرند تا در آینده افغانها از شر تروریسم در امان بمانند. اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید پرچم خود را امروز در همبستگی با مردم افغانستان پایین آورده. اتحادیه اروپا امروز در توییترش نوشت که بیرقش را به یاد بود از قربانیان حمله های وحشیانه بر دشت برچی کابل و پل علم لوگر پایین آورده و برای دستیابی به صلح در کنار مردم افغانستان باقی خواهد ماند. پس از حمله های مرگبار بر دشت برچی کابل و پل علم لوگر که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز را ماتم ملی در این کشور اعلام کرد. در این روز بیرق های افغانستان بر ساختمان های اداره های دولتی در داخل و نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در خارج کشور نیمه برافراشته شده است. مقام های محلی ولایت بدخشان از حمله گروه طالبان بر پست نیروهای خیزش مردمی در این ولایت خبر دادند. نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان، گفته این حمله ناوقت دیشب در ولسوالی جرم صورت گرفت که در آن جنگجویان خارجی هم سهم داشتند. به گفته نظری درگیری 3 ساعت دوام کرد و در نتیجه به 2 طرف تلفات وارد شده. او با فرستادن پیام به رسانه ها گفت
و حملات شدید بود. طالبا کشته و زخمی هاشونه به ساعت خودشان انتقال دادن و ما را دقیقش هنوز برای ما نرسیده. همچنان متاسفانه در درگیری‌ها تعدادی از خیزش های مردمی ما شهید و زخمی هستند.
نظری شمار دقیق کشته شدگان نیروهای خیزش مردمی را شریک نکرد، اما زبیولا مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان، گفته که در حمله دیشب بر ولسوالی جرم 6 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته و 2 تن زخمی شدند و 1 پستی امنیتی با تجهیزاتان به دست این گروه افتاده. مجاهد گفته که در این درگیری 1 تن از جنگجویان این گروه کشته شده است. شری ونیش کلرا، جنرال کنسول هند در مزار شریف مرکز ولایت بلخ، به روز دوشنبه در یکی از شفاخانه های کابل درگذشت. اس جی شنکر، وزیر خارجه هند، در توییترش این خبر را تایید کرده و گفته که کلرا یک دیپلمات وظیفه شناس و فداکار بود. اما آقای شنکر در مورد علت مرگ کلرا چیزی نگفته است. از سوی دیگر روزنامه هندوستان تایمز گزارش داده که کلرا به تازگی به ویروس کرونا مبتلا شده بود، اما در شفاخانه در کابل بر اثر سکته قلبی جان داده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اسرائیل حمله های هوایی را بر غزه انجام داده و جنگجویان فلسطینی هم بر مناطق زیاد راکت پرتاب کردند. اردوی اسرائیل میگوید از دیشب به این سو 120 موضع شورشیان را هدف حمله های هوایی قرار دادند. به گفته اردو این کشور، این عملات هوایی در پاسخ به پرتاب 200 راکت صورت گرفته که از سوی گروه حماس و دیگر جنگجویان به سوی اسرائیل پرتاب شدند. اردوی اسرائیل ادعا کرده که 15 شورشی مسلح را کشته است و افزوده که 1 فابریکه مهمات را هم هدف قرار داده و دیپوی اصلی آنها را به کلی از بین برده. گفته شده که بیشتر راکت های پرتاب شده از سوی سیستم دفاعی اسرائیل دفع شدند، اما در نتیجه اصابت چند راکت بر خانه های افراد ملکی در شهر جنوبی اسقلان 6 تن زخمی شدند. ایران برای 13 دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور ثبت نام برای نامزدهای احتمالی را آغاز کرده. این انتخابات قرار است در 8 مای جون برگزار شود. این اقدام در میان تنش‌های شدید با غرب و عدم اطمینان از آینده توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های بزرگ جهان صورت گرفته. مراحل ثبت نام برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز آغاز شد و قرار است برای 5 روز ادامه یابد. در مرحله بعدی نامزدان از سوی شورای نگهبان ایران بررسی خواهند شد. قرار است فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران در 27 می اعلام شود و دوره تبلیغات 20 روزه پیش از رای گیری آغاز خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران به علت سپری کردن دو دوره 4 ساله ریاست جمهوری قادر نیست که در انتخابات ماه آینده کشورش اشتراک کند.
فکر نو با جوانان.
شنونده عزیز، خوش آمدید به برنامه این هفته فکر نو با جوانان. از حالا تا ساعت 4 این برنامه از موج‌های رادیو آزادی به صورت زنده نشر می شود. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور تکنیکی را هم سید قادر جلالوف پیش می برد. امروز ماتم ملی و مراسم سوگواری در سر تا سر افغانستان به یادبود از قربانیان رویدادهای اخیر امنیتی است. رمضان یکی از ماهای خیلی مرگبار در افغانستان بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در جریان این ماه مبارک بیش از 200 غیر نظامی در افغانستان جان باختند و اضافه از 500 تن دیگر هم زخم برداشتند. در دو رویداد مرگبار که یکی در مکتب سیدالشهدا در کابل و دیگرش هم در پل علم مرکز ولایت لوگر رخ داد، ده ها دانش آموز قربانی شدند و با آرزوهایشان زیر خاک رفتند. در مکتب دخترانه سیدالشهدا در غرب کابل اضافه از 50 دانش آموز جان باختند و افزون بر 150 تن دیگر هم زخم برداشتند. این شاگردان نه سلاح در دست داشتند و نه هم به گروه وابسته بودند، فقط مشغول درس بودند و با آینده خود فکر میکردند. اما جنگ و انفجار تصویر تاریک و سیاهش را بر آنها افگند و نگذاشت آرزوهای آنها حقیقت شود. پرسش مطرح می شود که چرا چنین وضعیت پیش آمده که جوانان و دانش آموزان هدف قرار می گیرند؟ کی است در عقب این گونه رویدادها؟ چه راهکارهای نیاز است تا از وقوع این گونه حملات و رویدادها جلوگیری شود؟ در برنامه حاضرم اینها را به بحث می گیریم و مهمانان هم داریم. از مناطق مختلف افغانستان معصومه امیری، فعال حقوق زن در ولایت بامیان، لینا شیرزاد، فعال و خبرنگار در بدخشان، و تا دقایق بعد زهرا یگانه، رضاکار در بخش جمع‌آوری اطلاعات و آمار قربانیان رویدادهای جنگ از کابل با ما و شما خواهند پیوست. دو مهمان ما را خوش آمدید میگیم. بانو امیری، نخست با شما. حمله لوگر، سپس رویداد مرگبار کابل، تا چه حد به نگرانی جوانان افزوده؟
سلام به شما و سلام به شنوندگان رادیو آزادی. اول از همه ابراز همدردی میکنم با فامیل های قربانیان حملات اخیر که هم در ولایت لوگر و هم در کابل صورت گرفت، که این حملات ما و شما همگی شاهد هستیم. یک حملات غیر انسانی و بزدلانه بود که در ماه مبارک رمضان مردم عام و کودکان را مورد هدف قرار گرفت، که حملات ضد بشری و همچنین ضد ارزش‌های اسلامی است. با توجه به سوالی که شما پرسان کردید، ما و شما وضعیت کنونی کشور ما که قرار داریم بسیار یک وضعیت بحرانی و حساس است. متاسفانه این حملات باعث نگرانی‌های خیلی عمیق‌تری در بین فامیل‌های افغان، مردم عام، جوانان ما، زنان ما شده و ما شاهد از این هستیم که هر روز ما قربانی داده روان هستیم، و جایی که ما امیدوار باشیم به صلح آینده افغانستان، به یک مذاکرات صلح در جریان هست و ما امید داشته باشیم که به سرزمین ما صلح می‌آید، متاسفانه ما امیدهای ما همگی به زیر خاک رفته روان است. متاسفانه ما جوانان، نوجوانان، سرمایه کشور از دست داده روان هستیم. هدف‌ها هدفمند، ترورها هدفمندتر قرار گرفته و اشخاصی مورد هدف قرار می‌گیره که کسانی هست که این مملکت ما و شما را در آینده اونا می‌چرخانند. وقتی که این اتفاقات بیفته، خامخا ما شما نگران هستیم، همه ما نگران هستیم، مخصوصا ما که مادر هستیم نگران اولاد خود هستیم که در آینده چی میشه. هیچ تضمینی وجود نداره در آینده این مملکت که آیا ما در آینده یک مملکت خوب میتونیم داشته باشیم، میتونیم به این مملکت امیدوار باشیم که صلح میآیه، میتونیم آینده اولاد خود به این مملکت تضمین کنیم. هیچ چیز وجود نداره. یعنی همه مردم افغانستان همه تو حیران ماندن که چی میشه، هیچ کاری از دست ما بر نمیاد، دست ما از هر طرف بسته شده. دولت ما و شما الان دولت از فقط آمده امروز به عنوان یک روز عزای عمومی اعلام کرد. خانواده هایی که قربانی دادن عزای عمومی و چه درد اونا میخورن، چه درد اونا دوام میکنن، خانواده های قربانیان جنگ چه دردی از آن دوام میکنن. اینا همه موضوعاتی است که واقعا ما نگران هستیم. دلای ما پر از درد است، پر از رنج است. ما اصلا نمیفهمیم که چی بگوییم، چیزی برای گفتن نمانده، چون چیزی هست که همه گی ما و شما شاهد از اون هستیم که وضعیت.
بله، بدون شک بانو امیری با شما بر میگردیم و پرسش ها زیاد مطرح هستند در مورد حملات و رویدادهای مرگبار که در افغانستان صورت گرفته. بانو شهرزاد، شما را هم از ولایت بدخشان خوش آمدید میگیم. چی فکر میکنین، چی هدف در پی چنین حملات بوده میتونه؟ ایجاد هراس و نگرانی میان جوانان یا دادن پیام جنگ و حمله بیشتر به دولت یا هم خانواده ها؟
تشکر، سلامت باشین. در نخست سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های خوب شما که هم اکنون شنوای برنامه هستن. در لحظاتی اولی من میخوایم این موضوع را اشاره بکنم که داشتن نیروی جوان برای هر کشوری که در حال توسعه باشد چی در حال جنگ، یک همچنان در قسمت اقتصاد و شکوفایی نقش بسیار مهم نداشته باشد، به شرطی که در زمینه تحصیل و سلامت این قشر از جامعه به طور جدی سرمایه گذاری صورت بگیرد. ولی سوالی که شما کردین، بدبختانه امروز جامعه افغانستان به قسمی شده که نه جوان میتونه زندگی آرام داشته باشه و نه پیری ما. و حملاتی که امروزه در افغانستان صورت میگیرد، یعنی ضربه محکم برای خانواده هایی که جوانانشان را با بسیار مشکلات و یعنی تلاش ها و زحمات زیادی بزرگ ساختن و به جامعه تقدیم کردن، یا اینا درس می خوانند یا مصروف تحصیل هستن یا مصروف کار هستن. در پهلوی از اینکه جوانای ما بیکار هستن و همچنان نبودی امنیت را هر روز تجربه میکنن و نادیده گرفتنشان در پروسه های سال، یعنی هر روز انفجار، انتحار و سربریدن ها بیش از حد زیاد شده که این نه تنها خود جوان ها را نگران ساخته و اینا را از امو هدف هایی که دارن عقب زده، بلکه خانواده ها را بسیار نگران ساخته. خانواده ها نگرانی از این هستند که اگر اولاد هایشان را بفرستند برای تحصیل در یک ولایت دیگر، وضعیت زندگی از این چی خواهد شد؟ آیا در محلی که تعلیم و تدریس می کند آیا مسئول است یا نه؟ و این چگونه جانش گرفته می شود که امروز ما در افغانستان مشاهده می کنیم؟ واقعا این وضعیت خیلی ها نگران کننده است. اما جوانانی که برای آینده خودشان هدف می سنجن، هدف طرح می کنند و برنامه می داشته باشند، بله، کلی هدف ها و آرزوهایشان را با خود می برند، دیگر نمی تونند که به هدف و آرزوشان برسند. و این وضعیت کلا نگران می سازه همه را، از تحصیل، از مفکوره که دارن باز می دارن. و ما انتظاری همچون وضعیتی را نداشتیم که جوانی ما در راه مکتب، جوان ما در راه دانشگاه ترور شوه، اختطاف شوه و انتحاری صورت بگیره که جانش از دست بده. و حکومت ما فقط می نشینن یک روز را اعضای عمومی اعلام میکنن یا محکوم یا تقبه، بجای از اینکه این جنایت های بشری و ضد ارزش های اسلامی در کشور ما صورت میگیرد، هرچی عادلتر عاملین مشخص شوند، اعدام شوند و مطابق و قانون جزا داده شوند که دیگر همچون حملات هدفمند بالای دانشگاه ها، بالای مکاتب، بالای مساجد دیگر صورت نگیرد، دیگر قتل عام نشود. شما ببینید در 27 ماه مبارک رمضان که یک روزی بسیار پرافتخار، یک روزی بسیار متبرک است، در اون روز به صدها جوان ما کشته می شود که حتی اطفال هم شامل است. اگر طالب می آید یا گروه می آید، ادعا از مسلمان بودن میکند. در کجای قرآن شریف آمده که یک طفل بیچاره، یک طفل معصومی که هنوز خودش نمیشناسه، هنوز در آوانی است که باید او محبت ببیند، باید او نوازش داشته باشد، ولی او جانش از دست میتر در روی قلم و کتابچه، در روی میزی که در مکتب موجود است یا از مکتب بیرون میشود. این وضعیت کلان در افغانستان یک حالتی است که ما انتظاری برای آینده نمی داشته باشیم، یعنی تمام آرزوها و هدفهایی که داریم همش به خاک یکسان میشود. اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، من مطمئن هستم که جوانای افغانستان گروه گروه افغانستان را ترک خواهند کرد و از این کشور فاصله خواهند گرفت.
بله، خب با شما برمیگردم بانو شیرزاد. و حالا زهرا یگانه رضاکار در بخش جمع‌آوری اطلاعات و آمار قربانیان رویدادهای جنگ از کابل هم با خود داریم. بانو یگانه، خوش آمدین به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی. نخست در مورد فعالیت‌هایتان بشنیم که رضاکار هستین در بخش جمع‌آوری آمار و ارقام و اطلاعات قربانیان جنگ. این آمار شما از کجا به دست میارین بانو یگانه؟
با سلام احترام خدمت شما و همه شنوندگان محترم، تشکر از شما. من اول مدرد نخواهم چون مسیر رای شفاخانه هست میشود یک مقدار آلودگی صوتی باشه.
خواهش
میکنم. من شخصا متاسفانه با توجه به اوضاعی که در کشور هست، هر روز ما شاهد انتحاری و انفجار اینا هستیم. طبیعتا یک افراد زیاده هستن که در بخش کار میکنن، من هم جز از امور رضاکارا هستم. وقتی که ایتر حادثات میشه ما مراجعه میکنیم دقیق بلافاصله با تمام شفاخانه هایی که در اطراف حادثه بوده یا شفاخانه هایی که خود در تحت عمل شون در اختیار ما قرار میتن، مراجعه میکنیم دقیق کل زخمی ها را هم میبینیم، بعد فراخوان هم میدیم با تمام دوستا. و ما مثلا دیروز به ساحه انفجار هم رفتیم، همراه مکتب صحبت کردیم، اونا هم یک فراخوان عمومی شروع کردن در تمام مساجد که هر کس زخمی های حادثه هستن، خانواده شهدا هستن، بس مراجعه کنن و خود ثبت بکنن، چون متاسفانه در این حادثه و هر حادثه ای خیلی وقتا وقت شهید میشه بلافاصله بدون که ثبت چاو میره دفن خاک میشه، یا حتی به شفاخانه رسمی مراجعه نمیکنن و از اون خاطر ما خیلی وقتا زخمی ها رو نمیتونیم تحت حمایت داشته باشیم. ما از آدرس های مختلف سوشال مدیا، از آدرس های معتبر خود ما و همچنان مراجعه مستقیم به تمام شفاخانه شخصی و دولتی این آمار تلاش میکنیم به دست بیاریم.
بله، خب در مورد رویداد کابل، مکتب سید الشهدا گفتین رفتین و دیدار هم کردین با از خود مکتب و با ممکن مقام ها، چی یافته های شما چی را نشان میده؟ آمار قربانیان چند است؟ زخمی ها در کدام حد است؟
متاسفانه هنوز هم یک آمار بسیار دقیق ثبت شده نداریم، حتی خود مکتب هم به این آمار دسترسی نداشتن. ما تلاش میکنیم از آدرس های مختلف جمع بکنیم، ولی ما بیشتر از 300 نفر زخمی و شهید در اینجا برآورد میکنیم، چیزی که حداقل ما با چشم دید خود میبینم. و خود مکتب هم به این مسئله واقف است، ما میگه ما هم بالاتر از 300 نفر تخمین میزنیم به خاطر ساعت رخصتی ما بودن و اکثر شاگردا برآمده بودن از سن، به همین دلیل بالاتر از 300 هست. ما 86 نفر آمار رسمی شهدا بود، از دیروز به طرف 3 نفر حداقل پیش چشم ما به لیست شهدا اضافه شده، حداقل یک نفر از بامیان با ما تماس گرفتن که اونا بلافاصله بعد از شهادت هیچ ثبت نکردن و شهید خود به منطقه خود چه کردن، یعنی بردن. به این معنی که خیلی از آمار هنوز به دست نه دولت و نه خود مکتب و نه کسایی کار میکنن رسیده، ولی ما همچنان کار کرده روان هستیم که انشاءالله بتونیم یک لیست دقیق تر حداقل پیدا بکنیم تا بفهمیم که چقدر ما از دست دادیم متاسفانه و چقدر زخمی داریم که تحت حمایت و تحت مداوا قرار بگیرن. ولی همون میشه که برآورد عمومی 300 نفر هست، بالاتر 300 نفر زخمی و شهید.
بله، خب بدون شک یک آمار خیلی درشت هست. وزارت داخله افغانستان تنها قربانی شدن 50 تن و زخمی شدن حدود 100 تن را در رویداد تایید کرده. آمار رسمی هم همی هست و برخی خبرگزاری ها در این حال به نقل از برخی مقام هایی که خواستن نام هایشان گرفتن نشه و گزارش میدن که 85 تن، همونطور که بانو زهرا یگانه هم گفتن 85 تن تنها قربانی شدند و اضافه از 200 تن دیگر هم زخم برداشتند. این آمار خیلی آمار تکان دهنده است و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم گفته که تنها در جریان ماه رمضان در افغانستان اضافه از 200 تن جان باختند. البته آمار که اونا هم نشر کردند به نقل از آقای مشکور، یکی از اعضای کمیسیون، که در رویداد کابل اون آمار را تا اکنون 50 تن ثبت کردند. بیایم باز هم به مهمانان ما. بانو امیری، شما چی فکر میکنین کیها میتونه در عقب رویدادهای مرگبار اینچنونی قرار داشته باشد؟ طالبان ظاهرا دست داشتنشان را در این گونه حملات که غیر نظامیان بیشتر هدف قرار میگیرن رد میکنن، پس کار کیست؟
همونطور که ما شاهد از این هستیم که واقعا طالبان این موضوع را رد کرده و واسه کار ما نیست، ولی چیز واضحی هست، تجربه تلخی که ما شما از دوره حکومت سیاه طالبان داشتیم و حملات اخیری که بر مراکز آموزشی و شفاخانه و کلینیک ها یا مراکز فرهنگی اینا این کارها را انجام دادن و حملات خودشان داشتن، چیز واضحی هست که به نظر من کار طالبان هست. طالبان کسایی هست که مخالف سواد است، مخالف از این هست که دخترای افغانستان اینا با سواد شوند. طالبا مشخصا در میز مذاکره حتی موضع خودشان در راستای حقوق زنان برای ما شما مشخص نکرده. این به نظر من واضح است که طالبان در این راستا دست داره و به جز طالبان من فکر نمی کنم که گروه دیگه ای باشه که چنین مخالف پیشرفت و سواد و علمش دختران ما و بچه های ما باشه.
بله بانو شیرزاد، شما در ولایت بدخشان به سر میبرین، شغل خبرنگاری هم دارین، اطلاع رسانی هم میکنین، تا چه حد به عنوان یکی از فعالان در جامعه فکر میکنین که در عرصه کاری شما موانع زیاد وجود داره؟ آیا به کارتان در عرصه فعالیت‌های مدنی و اجتماعی و هم در عرصه خبرنگاری روز خواهد رسید که نه بگوین نه بگوین و نپذیرین ادامه کار را؟
خب تشکر. قسمی که شما وضعیت افغانستان در میبینین، نه تنها در بدخشان موانع تهدید و سایر مشکلات در برابر کسایی که در رسانه کار میکنند و حتی افراد دیگه هستن که مصروف فعالیت ها هستن در برابر همه موجود است و مخصوصا که در این اواخر بیشتر هدفی طالبان یا گروه هایی که در افغانستان بر علیه این حکومت می جنگند و بیشتر امو هدفی حملاتشان خبرنگاران، فعالان حقوق رسانه‌ای که نگرانی زیادی را در خیال داشته. من که به عنوان یک خبرنگار یا فعال حقوق زن در بدخشان کار میکنم، من فقط بیشتر فعالیتام در فیض‌آباد است. من نمیتونم به یک ولسوالی دوردست سفر داشته باشم و از وضعیت زنان اونجا گزارش تهیه بکنم یا یک فعالیت اجتماعی یا یک برنامه دادخواهی در ولسوالی داشته باشم، چون فعلا وضعیت ولسوالی های بدخشان بسیار نگران کننده است. فقط تنها مرکز ولسوالی دست دولت است، دیگر همه قریه‌جات طالبان حضور دارند که رفت آمد و فعالیت کردن خیلی ها نگران کننده است که حتی رفت آمد کردن نمیتونه و چی بسا به این برسه که ما بریم اونجا گزارش داشته باشیم و تحقیق بکنیم و برنامه ها داشته باشیم و این وضعیت مانعی کاری ما میشه و تهدیدهایی که امروز در برابر ما وجود داره و یک خانم خبرنگار به قتل میرسه، من که در بدخشان کار میکنم برای من بسیار آسیبی روحی میرساند که شاید فردا نوبتی ما باشه یا پس فردا نوبت یک همکار دیگه ما باشه. این کلان روحیه آدم را ضعیف میسازه. ولی یک مسئله را من میخوام یادآور بکنم، از آوانی که ما به خاطر کار خبرنگاری قدم گذاشتیم در برابر ما تهدیدات امنیتی و همچنان آزار و اذیت های خیابانی و صدها موارد دیگر، حتی ما از طریق تلفن بر ما مسیجای تهدیدآمیزی میکردند که این موارد تا کنون نتونست مانع کار ما شوه و ما را از کار بند نکردند. یعنی ما به کار ما ادامه دادیم و حالا هم از این تریبیونی سرای آزادی میگم که یعنی جوانای امروز، خانمایی که امروز در جامعه فعال هستند و کار میکنند، جوانای نیستند که ما در گذشته ها او جوانا را خطاب میکردیم. امروز اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن و خودکفا شدن و میتونن که از حق و حقوق خودشان دفاع بکنن و هیچ گروهی و هیچ افرادی نمیتونه که مانع کار زنان در رسانه ها، در فعالیت های اجتماعی، فعالیت های اقتصادی و سیاسی شود. درست است که ما ضربه میبینیم، ما نسبتا از کار فعالیت خسته میشویم، ولی باز هم همو قسمی که یک بار شکست میخوریم پس دوباره استاد میشویم. حالا هم ما با همین قسم ادامه دادیم و او کسایی که کشته شدن، مورد خشونت قرار گرفتن. از حکومت افغانستان، از نهادهای مدافع جدن تقاضا میکنیم که به این پرونده ها، به این قتل هایی که صورت گرفته رسیدگی بکنن. در غیر از او اگر نمیتونن بر ما بگویند که در توان ما چیزی نیست و ما دیگر به هیچ گروهی، به هیچ نهاد سر نزنیم و داد و فغان نکنیم که باید شما رسیدگی بکنید. شما ببینید از چی وقتی تا حالا این همی وضعیت جریان دارد. خب حکومت هم فقط پشت میز خطابه میگه که ما رسیدگی میکنیم، ما قدر قضیه را ثبت کردیم. وقتی که شما قضیه را ثبت کردین، چه قتلها بوده، چه خشونتها بوده، چی آمارهای متعددی که در افغانستان هر روز این وضعیت و این جریان‌ها به اتفاق می‌افتد، شما چی رسیدگی داشتین؟ و بیان برای حکومت افغانستان پاسخگو باشند که ما این فعالیت‌ها را کردیم و ما هیچ توقعی نمی‌تونیم از دولت هم داشته باشیم، چون در طول همه قدر سال‌ها هیچ نوع فعالیتی نداشتن که یعنی ما را قناعت بدن که ما این کارها را داشتیم.
بله.
با وجود که ما قانون داریم، لوایح داریم، مقررات داریم، اگر طبق این اصول و مقررات رسیدگی صورت بگیرد، ما میتونیم یک افغانستان یاری و آباد داشته باشیم و دیگر هیچ نوع مشکل و دغدغه سد راه کاری ما موجود نباشد. و ما از گروه های درگیر، از گروهی که هر روز انسان را، جوانان را، همه را میکشند، فقط این را میگم که باید به کسایی که شما جانشان را میگیرین، سرشان از تنشان جدا میکنین، یعنی در فردا یا در سالهای بعد پاسخ به این سوالاتی که خون جوان را ریختاندین، خون یک زن بی‌گناه را شما ریختاندین، چی خود گفتین؟ شما از کدام طریق جوابگو به این افراد میبوده باشین؟ شما ببینین ما در افغانستان به ده‌ها هزار بیوه داریم، به ده‌ها هزار کسایی را داریم که خانه و کاشانهشان از دست دادن، اینا در روزگار بدی به سر میبرن. پاسخگو به این همه وضعیت چی است؟ چی جوابگوی این همه است؟ اگر طالب نه ادعای مسلمانی میکنه، پس حکومت هم ادعای مسلمانی میکنه. اینها از کجا آمدن؟ آیا کافیر همی طبقه است که هر روز کشته میشود؟ آیا کسایی که باید زجر ببینن همی طبقه است؟ اینها کسایی هستند که مظلوم هستند، بیچاره هستند، در سر سرک کار میکنند به خاطر این لقمه نان حلالی که بروند روزگار خانهشان را پیش ببرند، یا امو طفلی که گذاشته برای آموزش و بتونه وضعیت افغانستان را تغییر بده، اینا امو فرزندشان را یا امو اطفال را میکشند. این کلن یک حالتی است که
بله.
همه سردرگم مانده که ما چی بگوییم.
بله.
بالاخره چی راهکاری به خرج داده شده که از این وضعیت کلا
بله. بانو شیرزاد روی راهکارها میم، چون برای برنامه را دستبندی که کردیم جنبندی در آخر هم داریم روی امی که کدام راهکارها را باید دولت و مردم در نظر داشته باشند. به شما هم برمیگردم بانو شیرزاد. شما بانو زهرا یگانه به هر نقطه کابل میرین، اطلاعات هم جمع‌آوری میکنین، نگرانی های جوانان در حال حاضر در کدام سطح است، به ویژه کسانی که مشغول درس و آموزش هستند؟
خب طبیعی است اون چی که جوانان نگران کرده، با توجه به حادثه اخیری که در داخل مکتب رخ داد، همه جوانان نگران از این هستند که چی خواهد شد. با توجه به اینکه ما به سمت قرار به سمت گفتگوهای سر و پروسه سال بریم، اما هیچ تضمینی برای حفظ جان جوانان مشخص، مردم از واسه مشخصا جوانان وجود ندارن. واقعا آینده خود گم میبینن، گنگ میبینن، و اینکه اصلا متاسفانه هیچ تضمینی برای حمایت از جان از این مردم وجود ندارن. ناامید هستن، اما ناامیدی که بیشتر با تخلا روبرو هست، ناامیدی که میفهمن که امکان داره که وقتی براین از خانه دیگه پس زنده بر نگردن به خانه خود. این واقعا نه تنها در جوانان، بین کل مردم افغانستان متاسفانه به تبدیل به ترس وحشتناک شده. اما چیزی که حداقل خوشایند هست قسمت جوانان که با امیدواری است. ما امیر روزا که با من خود زخمی ها که کار میکنم، وقتی طالع هر زخمی میرم با توجه به زخمای عمیقی که اینا داشتن، ولی همچنان میگم ما خود درس ادامه میدیم، ما باید امتحان ها خود چیکار کنیم. اتفاقا امیر لحظه ما شبانه وزیر اکبر خان که میایم، اکثر دخترایی که اونجا هستن با توجه به تمام صورتت ما سوخته و پاهایشون آسیب دیده، زخمای عمیق دارن، ولی اکثرا میگن ما میخوام دکتر شویم. امیر خان که جان ما نجات داد، ما جان دیگران نجات دادیم. یعنی یک یاسی وجود همه مردم افغانستان وجود داره، ترسی که به طور حاکم است، اما یعنی میاد خودش کم کم باز او روی دیگه هم داره که بحث امیدواری هست که باید ما کار بکنیم در بین مردم. بله متاسفانم باز بگیم که وضعیت نگران کننده هست. واقعا هیچ تضمینی نیست که هیچ کس از خانه خود که صبح میبره شب بتونه سالم پس به خانه خود بره.
بله خب فرصت شما میدونم کوتاه است بانو، یگانه فقط یک پرسش دیگه هم از شما که در مورد فعالیت هایتان تنها به کابل متمرکز هست جمع‌آوری اطلاعات شما یا به ولایت های دیگر هم رسیدگی میکنین اطلاعات را جمع‌آوری میکنید؟
متاسفانه چون ما این مسئله کاملا یک مسئله شخصی هست، نه از طرف نهاد، چون نهاد ما در بخش خصوص کار میکنم، من بقیه بخش ما چون به شخصی هست همیشه در کابل که اتفاق میفته سیستم ما مسئولیت متاسفانه فقط در کابل میتونم کار بکنم که بلاد های دیگر هنوز موفق نشدیم که ما در بخش ها بتونم همکار باشم، چون مسئله کاملا شخصی و انفرادی هست.
بله خیلی سپاسگزار از شما بانو زهرا یگانه رضاکار در بخش جمع‌آوری اطلاعات و آمار قربانیان رویدادهای جنگ از کابل که با وجود مشغولیت هم به برنامه آمدند و با ما دقایقی بودند. شنونده های عزیز، برنامه فکر نو با جوانان تا ساعت 4 به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. دو مهمان در برنامه داریم، بانو معصومه امیری فعال حقوق زن از ولایت بامیان و لینا شیرزاد فعال خبرنگار در ولایت بدخشان. بانو امیری، شاهد بودیم که 4 خبرنگار، چند فعال زن، حتی سینماگر اگر بگوییم و اکنون هم دانش آموزان در حملات مرگبار و هدفمند در افغانستان قربانی شدند و یا هم زخم برداشتند. چرا زنان، چرا دختران فعال، علت را شما در چی میبینین؟
متاسفانه بله ما شما
در
روزهای اخیر شاهده قدرهای هدفمندی بودیم، خصوصا زنان افغان و دختران افغان. متاسفانه این سوالی هست که به ذهن همگی بیپاسخ مانده، چرا بیشتر در اواخر زنان مورد هدف قرار گرفتند، چرا زنان ترور میشن؟ اگر این سوال ما پاسخ بگویم، به نظر من فکر میکنم گروه یا اشخاصی هستند که از حضور زنان، از اینکه زنان توانمند بشن، از اینکه زنان بتونن نقش ایفا بکنن و جامعه میترسن، چرا که میترسن از اینکه زنان به حق و حقوق خودشان که دست پیدا کردن آگاهیشان بلند شود، یا که منافع خودشان را در خطر میدانن، یا از این میترسن که زنان خدایی نکرده و جایگاهی برسن که اونها نتونن اما ایده های یا باورهایی که دارن او را به جامعه تطبیق کنن. متاسفانه گروه هایی هستن که دست به ترور زنان زدن، دست به فعالین مدنی، خبرنگارای زن ما زدن. این واقعا خودش یک موضوع نگران کننده است. این نشان میده که این موضوعات همگی حملات سیستماتیک و هدفمند هست و واقعیت تلخی است که به افغانستان زنان همیشه قربانی بودن و دوست ندارن که زنها سر بلند بکنن، زنان بتونن سر پای خود استاد شوند و از هر طریقی، از هر پلان یا برنامه‌ای که داشته باشن میخواهند به زنان ضربه بزنن، زنان رویهشان را بشکنانن و زنان هنوز اونا به این محدوده خانه نگه دارن. ولی این را من به طور واضح و بسیار شجاعانه میگویم که زنان افغان، زنان افغانی نیست که در دوره حکومت طالبان بودن. زنان افغان به حدی رسیدن، توانمند شدن که از حق و حقوق خودشان دفاع بکنن، اصلا که ما زنان اینها بکشن یا از هر طریق ما را شکنجه بکنن، ولی ما باز هم قد علم میکنیم و قوی تر از گذشته به جامعه حاضر میشیم.
بله تشکر، برمیگردم به شما بانو امیری. و بانو شیرزاد، شما چی فکر میکنین؟ ضعف از کی است در مجموع که از چنین حملات جلوگیری نمیشه و در نتیجه شاهد هستیم که به گونه سرسام‌آور و به صورت فزاینده شمار قربانیان در افغانستان که البته غیر نظامیان هستن افزایش پیدا میکنم، ضعف از کیست؟
خوب تشکر، من این را به صراحت گفتم میتونم که ضعف در خود حکومت است، به خاطری که امروز سران حکومت ما به خاطر به دست آوردن قدرتشان از هر نوع اسلحه‌ای که استفاده دارند. شما ببینید تا هنوز داخل حکومت، درون خود حکومت جور نشده، پس ما چگونه از اینا انتظار داشته باشیم؟ و تمام معاملات و تمام ناهنجاری‌هایی که امروز مردمی فقیر و رنجیده افغانستان در گوشه و کنار این سرزمین میبینن، همش دستی اینمی بزرگان ماست، اینمی افراد و کسایی هستند که در رأس حکومت، در رأس قدرت حضور دارن. اینها به خاطر قدرتشان ببینیم که چقدر حالات و وضعیت را سر مردم آوردن که هیچ برشان اثرگذار نیست. اونا چی میدانن از دل یک شهروندی که نان برای خوردن نداره و در وضعیت بدی به سر میبرد. اولاده هایشان همه در کشورهای خارج سیل و سیاحت میکنن، درس میخوانن، از دل مردم غریب و بیچاره اصلا آگاه ندارن که اینها چی وضعیت را به سر میبرن. و دیگر ای که تطبیق قانون موجود نیست. در کشوری که قانون تطبیق نشود طبعا وضعیت به همین گونه میزوده باشد. قانون هست ولی تطبیق وجود ندارد، تطبیق کنندگان وجود ندارد، عدالت وجود ندارد. وقتی که عدالت وجود نداشته باشد و حق مظلوم از ظالم بخورد، پس ما چگونه یک کشوری آسوده می داشته باشیم؟ شما ببینید امروز حضور افراد مسلح غیر مسئول در گوشه و کنار این سرزمین به اوج خودش رسیده که اینا دزدی میکنن، اینا قاچاقبری میکنن، همچنان استفاده کنندگان مواد مخدر بیش از حد رسیده که صدها جرم و جنایت دیگر را اینا انجام میدن. حتی شما شاهد بودین که در گذشته ها مخالفین دولت از معتادین مواد مخدر استفاده میکردن. این خودش یک نگرانی بزرگ است. هر روز یک موضوع تازه به افغانستان وارد می شود که خودش بسیار جنجال برانگیز است. اما کسی نیست که پرسان بکنه که از کجا آمده، چطور آمده و کی مسئولیتی را داره که باید قلقم شود. این خیلی یک سوالی است که سالها در ذهن مردم خطور کرده، هنوز جواب دریافت نکردند. پس ما اگر به حکومت این دوزی سر می زنیم و مطالعه می کنیم، نه کارآمد بوده و نه کاری کرده. ما امیدواری از این هستیم که یک تغییر بیاید، تغییری که همه بسترها فراهم باشد. در اول ما امنیت ضرورت داریم. زمانی که ما امنیت نداشته باشیم به هیچ چیز دسترسی پیدا کردن نمیتونیم، نه ما مکتب رفته میتونیم و نه ما به تحصیلات ما ادامه میتونیم داشته باشیم. حتی به خانه ای که ما مکانی اصلی ماند، زمانی که به وظیفه میریم، یعنی ما راحت نیستیم که آیا ما دوباره به خانه جان سالم برمیگردیم یا نه در شرایط کنونی. و بعدش که مسئله ای را که امروز طالبان در سه روز مطرح کردن، آتش بس، این آتش بس سه روز چی دردی را دوا میکنه؟ شما ببینید در گذشته ها، در ایده گذشته اینا سه روز را آتش بس اعلام کرده بودن به حکومت افغانستان. ما در روی جاده عمومی در جریان بودیم که طالب جان جوان ما را گرفته. حالا باز میخواید که گروه مخالف دولت همانا طالبان همین آتش بس را به حکومت افغانستان داشته باشند و با این آتش بسی که میکنن گروه های ما که دارن اینا را در نقاط مختلف جابجا بکنن، باز یک بار دیگر عملیات داشته باشند، شورش را برپا بکنن و اندک یعنی هوش و حواس ما یا امو امنیتی را که نسبتاً احساس میکنیم امو را میخواییم که از ما بگیرن. ما نمیخواییم دیگر قربانی بودیم. ما به حد قربانی داریم، به حد جانفشانی کردیم، به حد زجر و مشکلات را دیدیم که یعنی در تای 40 سال گذشته ما چقدر وضعیت بد را تجربه کردیم. بس از دیگر بیان به این خشونت ها، به این مشکلات، به این دغدغه ها و این ناهنجاری های که امروز مردم افغانستان هر روز تجربه میکنن نقطه پایان گذاشته شود. پس اگر یک جوان ما کشته میشه، یک برادر ما کشته میشه، تمام مردم افغانستان خون گریه میکنن، تمام مردم افغانستان در مشکل میباشند که بدل از اینکه تا چی وقت ما این وضعیت را دنبال بکنیم و ادامه داشته باشد. اگر حکومت توان یزی را داره که این وضعیت را اداره بکند و میخواهد که سال در افغانستان بیاید، خب از یک چارچوکات یا از یک چارچوب استفاده بکنه که دیگر این حالت ادامه نداشته باشد، دیگر در مکتب ما انتحاری صورت نگیرد یا جوان ما در مسجد ادا که اگر از یک ولایت به ولایت دیگر سفر می داشته باشد باعث گرفتن جانش نشود، اما لقمه نانی که به دست میرد بگذارد که اما خو به درستی خورده شود. این وضعیت واقعا نگران کننده است و نه تنها ماهایی که کار میکنیم، بلکه یک کسی که اصلا هیچ در اجتماع کار نمیکند یا مسئولیتی در بیرون ندارد او واقعا از این وضعیت نگران است و ما امیدواری از این هستیم که به حالت هر چی زودتر توجه شود، اقدامات عملی صورت بگیرد. همان حرفهایی که در تمام مجالس و برنامه ها گرفته می شود یک بار خود جامعه عمل بکشد، یک بار اقدامات عملی صورت بگیرد.
بله، تشکر بانو شیرزاد. و در برنامه اشاره هم شد بانو امیری که در وضعیت جنگی هست، شاید جوانان به ترک افغانستان مجبور شوند. شما چی فکر میکنین که در چنین وضعیت تا چی حد مهاجرت های جوانان بیشتر میشه؟ و بدون شک در نبود کادر جوان، اقتصاد و ماشین کاری یک جامعه هم خیلی متاثر میشه.
بله، در جنبا شرایط فعلی افغانستان که شرایط جنگی هست که هیچ کس نمیفهمد که آینده ما چی خواهد شد، آینده افغانستان جوانان چی خواهد شد. متاسفانه اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه و آتش بس فوری و دائمی و سرتاسری اعلام نشه و از جوانان و اشخاصی که با نفوذتر هستن یا اشخاص تاثیرگذار در جامعه جلوگیری نشه، ما مطمئنن شاهد از این هستیم که جوانان ما دل از وطن بکنن، ما فرار مغزها داشته باشیم، ما فرار استعدادها داشته باشیم و اینا همه نیروی محرک افغانستان که نیروی جوان هست، همه از کشور بیزار بشن و کشور را ترک بکنن. و وقتی که ما کشور ما خالی از نیروی محرک و خالی باشه، متاسفانه ما آینده افغانستان یا کشور خود نگران کننده میبینیم. اگر ما به این موضوع عمیق‌تر بحث بکنیم و این موضوع را بشکافیم، در صورتی که وضعیت خراب بشه و جوانان ما از این وطن دل بکنن، ما نتونیم برای اینا زمینه‌های کاری را، زمینه امنیت را، زمینه از اینا بتونن استعدادهایشان را به افغانستان پیاده بکنه فراهم بکنیم، ما مطمئناً شاهد از این خواهیم بود که بیشتر جوانان ما ترک وطن بکنن و راهی خارج بشه، که متاسفانه مهاجرت ها هم که ما شما شاهد بودیم، یا اکثر جوانان ما به آبها غرق میشن یا نصفی از جوانان ما کشته میشن یا میرسن به یک کشور یا نمیرسن. و شاید هم به جوانان ما خاطر تلخی از افغانستان بمانه که دیگه هیچ وقت نخواهند افغانستان کردن. متاسفانه این موضوع بسیار یک موضوع نگران کننده.
بله بانو شیرزاد، ببخشین، در مجموع برای مسئولیت جوانان چه راهکارهای باید صورت بگیره؟ مثلا یکی از موارد را از فرار و مهاجرت ها گفتیم، شاید یک تعداد از جوانای افغانستان را ما هم بشناسیم، شما هم بشناسین، بانو امیری هم که به ترک افغانستان اقدام کردن، خصوصا در این اواخر که جنگ ها شدت یافته، چی باید شوه برای مسئولیت اونا در داخل خود افغانستان؟ باور شما چیست؟
تشکر بسیار زیاد. امین که ما امنیت داشته باشیم، بیکاری ما کاهش پیدا میکند، ما به زمینه های خوبی دسترسی پیدا میکنیم و هر روز بسترها بیشتر فراهم میشود. کسانی که از این ناحیه رنج میبرند و اینا صاحب کار، حتی صاحب لقمه نان میشند و اینا میتونند که در قسمت اقتصاد کشور، در قسمت پیشرفت و ترقی کشور بسیار گامه های ارزنده و اساسی را داشته باشند. شما ببینید امروز در افغانستان ما افراد بسیار نخبه و خوبی را داریم که بسیار تحصیلات عالی کادر هستند، ماستر، دکترا دارند. اینها امروز خانه‌نشین هستند. چرا حکومت افغانستان از این تعداد جوانایی که زحمت کشیدند در کشورهای بیرونی پول هنگفت را مصرف کردند، درس خواندند، از اینها استفاده نمی شود؟ من مطمئن هستم که از این تعداد اگر استفاده شود، تغییر خوبی در وضعیت افغانستان میاد. امروز نظام افغانستان را ببینید، یک آدمی نظامی ما درست است که جنرال است یا دگر جنرال است، هر آدمی که از ما برش احترام داریم، یک ما به یک سمت است و ماه دیگر به جای دیگر انتقال داده می شود. از حکومت افغانستان همی سوال دارم که آیا شما وظایف ادارات دولتی مخصوصا بخش های نظامی را شما به یک مکان تفریحی و بستر عیش نوش تنظیم کرده اید یا خیر؟ به دلیل از اینکه یک کسی که درست در یک ماه چگونه بتاند که در او ولایت یا در او کشور تغییر بیارد. این اصلا ناممکن است تا زمانی که به مردم اونجا آشنایی پیدا میکنه، تا زمانی که به ولسوالی ها سفر میداشته باشد. یعنی بسیار حالات رقتباری به وجود میاید که اصلا ما انتظارش نداریم که امروز ما در افغانستان و ما در بدخشان تجربه یزیر داریم. بگذارن وقتی که یک کسی در وظیفه میاید، حداقل یک سال دو سال یا بیشتر از او بگذارن که کار بکند. اگر کار میکند در برابر مخالف استفاده میشود یا هم در برابر مسلح غیر مسئول یا سایر افرادی که قاچاقبر از دزدت آنه میکرده از وظیفه بر کنار میشود. چرا این وضعیت در حکومت ما جریان دارد؟ این خودش نشانگر و بیانگری از این است که حکومت نمیخواهد که فساد و تمام مشکلاتی که امروز در افغانستان است از بین برده شود یا حداقل کاهش داده شود. این خودش سوال برانگیز است. تا زمانی که این موضوعات به گونه اساسی و به گونه دقیق جدی بررسی نشود و افرادی تازه و تحصیل یافته و افرادی که میتونن وضعیت افغانستان را تغییر بدن در رأس حکومت نیاید، ما این حالات را هنوز هم تجربه میکنیم و هیچ انتظاری نداریم. با امید از اینکه وضعیت را تغییر بدن، امنیت بیاید، مسئولیت کاری، مسئولیت جانی وجود داشته باشد در برابر هر شهروند و دیگر شهروندهای ما مورد خشونت قرار نگیرند، مورد تهدید قرار نگیرند و جانشون از دست ندن، اختطاف نشوند، حداقل کاری را که میتونن پولی را به دست میارن در خانواده خودشان بتونن که مصرف بکنن و یک زندگی آرام و خوش داشته باشن. شما ببینید سطحی که امروز در کابل موجود است، هیچ کس نمیتوند که آزاد گشت و گذار داشته باشد. این همه از کجا داشت؟ این همه از کجا سرمنشأ میگیرد؟ حداقل پاسخ و پاسخی وجود داشته باشد و حکومت هم جوابگوی همه این موضوعات است و ما به امیدی از این که سر در افغانستان بیاد، آرزوی دیرینه مردم افغانستان برآورده شود. و باز هم پیام میکنم به گروه مخالف دولت که شما بیاین این برادرهایتان را در آغوش بگیرین، به کشتار، به خشونت، به همه این موارد نقطه پایان ببخشین. دیگر بس است، ما از جنگ، از کشتار، از همه خسته شدیم.
بله، تشکر از شما و از بانو امیری. یک وقفه کوتاه میگیریم و برنامه ما حدود 10 دقیقه دیگر هم با مهمانان ما ادامه خواهد یافت.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنونده عزیز، حالا 3:48 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. برنامه فکر نو با جوانان را میشنوید. دو مهمان در برنامه حاضر داریم: معصومه امیری، فعال حقوق زن در ولایت بامیان، و لینا شیرزاد، فعال و خبرنگار در ولایت بدخشان. بانو امیری، حالا اگر از آتش بس صحبت بکنیم و این بحث را مطرح کنیم که آیا این گونه آتش بس های چند روزه پیام‌آور سال در افغانستان بوده میتونه؟
متاسفانه از تجربه قبلنی که ما و شما در دستای اعلان آتش بس در گذشته داشتیم و تجربه تلخی هم بود، بعد از اینکه آتش بس خلاص شد، ما متاسفانه شاهد حملات شدیدتر از او شدیم. و این آتش بسی 3 روزه‌ای که ما و شما پیش رو گروه طالبان و دولت اعلام کرده، من فکر نمی کنم اینا زمینه ای باشه که ما و شما را به یک صلح دائمی برسانه. این آتش بس ها آتش بس نیست، اینا هیچ نتیجه ای نمیده. ما آتش بس فوری دائمی در سراسر افغانستان می خواهیم. ما دیگه خسته شدیم از کشته شدن جوانان ما، از قربانی مردم ما. این آتش بس ها نتیجه نمیده. آتش بس یک روز و دو روزی هست که شاید به نفع اشخاصی که خودشان این موضوع را تحمل میکنن خلاص شود، به نفع مردم افغانستان هرگز نه.
بله، و شما به چی باور هستین بانو شیرزاد که آتش بس، ظاهرا شما در اول هم اشاره داشتین به این که آتش بس موفق نخواهد بود، آتش بس 3 روزه، اما در کل میتونه اندک امیدواری ایجاد بکنه یا نه؟
خب به نظر من هیچ نمیتونه امیدواری داشته باشه، به دلیل از اینکه بیشتر من گفتم که ما به مو تجربه که از گذشته داشتیم، حالا هم وقتی که آتش بس میگن باز همو حالتی در پیش روی من یا در پیش نگاه های من خطور میکند که باز جوان ما در روی جاده عمومی در پیش روی همه افراد به قتل میرسد یا به ضرب گلوله کشته میشود. شاید همین وضعیت ادامه داشته باشد، یا بیان چند عکس یا سلفی های متفاوتی بگیرند در صفحه مجازی رد و بدل شود هر بزرگ ما. فقط همی از دیگر کلان دردی را دوا نمی کند. اگر به گونه احساسی که هیچ نوع حمله به جان شهروند ما صورت نمی گیرد، به جان شهروندای ما در سه روزی اید یا سه روزی که قرار است آتش بس صورت بگیرد مسئول می باشد، ما قسم آتش بس قبول می کنیم و امیدواری از ایستیم و تقاضا می کنیم که این آتش بس دائمی بوده باشد، تایی که ما بتانیم احساس مسئولیت بکنیم، احساس آرامش بکنیم. شما ببینین اگر ما امروز بحثی مسئله ای را مطرح میکنیم که جان آدم ها گرفته میشود، پس چرا بنده های برق خراب میشود؟ چرا پل و پلچک در افغانستان تخریب میشود؟ وقتی که طالبان مسئولیتی این حملات را به دوش نمیگیرند، حتی کشتن آدم ها را، کدام گروهی است که در افغانستان کار را میکند؟ از کجا آمده؟ چطور آمده؟ و چرا این حملات هر روز افزایش پیدا میکند؟ اگر آتش بس میشود، آتش بسی صورت بگیرد که به نفع همه بوده باشد و دیگر کسی کشته نشود، دیگر کسی آسیب نبیند، این میتواند تاثیر خوبی داشته باشد و امیدواری برای آینده برای همه پیدا میشود که ما یعنی کم کم داریم به سوی یک افغانستان آری از مشکلات قدم میگذاریم و ما آرزوهای خوبی و همچنان یعنی پیشبینی خوبی در اینه داشته باشیم. اگر طبق گذشته باشد، پس همو وضعیت و همو حالت و دیگر هیچ امیدی هم نمی داشته باشیم، یعنی کلن این فضا خسته کننده می باشد. و در آخر از حکومت افغانستان تقاضا می کنم که از چند مذاکرات هم بسیار یعنی روالی بود که خیلی ها شدت پیدا می کرد، باز هم به تعویق افتاد. امیدوار هستیم این بار یا این دوری که مذاکرات گرفته می شود به یک نتیجه برسد و یکی همچنان از خانمایی که از جمعی کسایی هستند که در بخش دینی بسیار آموزش دیدن و می توانند که گروه مخالف را قناعت بتن، از اینا استفاده شود و بتوانند که در اونجا صدای زنان را بلند بکنن و از این قشری که نسل جوان هست و 60% یعنی در قبال دیگر شهروندان جوانان نیروی هستند که تشکیل میتن، از این تعداد استفاده شود، از نخبه های ما، از جمع آگاهان ما که خیلی ها میتونن تاثیر خوب داشته باشن استفاده بکنن و بتونن سال در افغانستان بیاد و ما موارزوهایی که داریم و فعالیت هایی که میخوایم انجام بدیم و یعنی پلان هایی که برای آینده افغانستان داریم، برای آینده کشورمان، ولایتمان داریم، برای مردممان داریم، بالاخره برای جامعه که امروز نیاز دارد داریم، به او برسیم، تطبیق شود و خوابها و خیال هایی که از سالهای گذشته تا اکنون در فکر ما هست همش تطبیق شود و جامعه عمل بپوشد.
تشکر میکنم از شما بانو شهرزاد. و بانو امیری، در مجموع راه کلی بیرون رفت از سیاهی جنگ، رسیدن به آتش و سپیدی صلح چگونه هست؟ چگونه میشه به چنین هدف دست یافت؟
در این راستا من میگم که تمام مردم افغانستان، تمام افراد مردم ما باید نفرت و انزجار خودشان از هر گونه حملاتی که برای اینا دست میگه اعلام کنند. یعنی بی تفاوت نباشند، بی تفاوت به این که او از قوم من نیست یا او قوم دیگه است یا مذهب دیگه است. ای اگر این موضوع ادامه پیدا بکنه و ما سکوت بکنیم و این که ما خودم اصل عملی نشان ندیم، همگی بگوییم که از من نیست، این متاسفانه این را مطمئن باشین که خیلی سیاهی که فعلا در کشور ما سایه افکنده را ادامه خواهیم داشت و شاید به زمانی برسه که بدتر از این حالت به ما دست بده. اگر ما هم صدا و واحد و متحد باشیم، این را مطمئن باشیم که
میتونیم صلح در افغانستان بیاریم. این یک موضوع. و موضوع دیگه ای است که ما باورمند به این هستیم که نظام حکومت ما نظام دموکراسی هست. اگر ما خود ما شخصا به نظام و ارزش‌های حقوق بشری و دموکراسی پایبند نباشیم و خود ما نخواهیم که از این ارزش‌ها دفاع بکنیم، ما همچنان این وضعیت ادامه این وضعیت خود داشتیم و با این وضعیت از سپند خود نرم کردیم و شاید روزی برسه که نابود هم شدیم. اما در قبال از این گپ هایی که من بسیار ناامید کننده زدم، من میخوام بگم که مردم افغانستان اقدر زود شکست نمیخورن و جوانان ما جوانانی هست که امید دارن، نیرو دارن. شما علنا میبینید که جوانان ما در خط نظام هست و علنا با گروه مخالف حکومت در حال جنگ هستند، که این خود نشانه از این هست که جوانان ما، مردم ما تا حدی نظام دموکراسی و نظامی که فعلا حکومت ما شما در حکومت قرار دارید و پذیرفتن و دفاع میکنن، و همچنین جوانانی که در راستای حملات اخیر در مکتب سید شهدا اتفاق افتاد، دیدین که همگی اعلان از زیر کردن که ما به صورت داوطلبانه باز هم قطع علم میکنیم و میریم و تدریس شروع میکنیم و شاگردای مکتب دست میدیم. یعنی اگر همه ما متحد باشیم، هم صدا باشیم، ما میتونیم که از این دوره سیاهی که بر ما
بله. خیلی سپاسگزار از شما بانو معصومه امیری، فعال حقوق زن در ولایت بامیان، بانو لینا شیرزاد، فعال و خبرنگار در ولایت بدخشان، و همچنان بانو زهرا یگانه رضاکار در بخش جمع‌آوری اطلاعات و آمار قربانیان رویدادهای جنگ از کابل که برای 20 دقیقه با ما بودند در برنامه. سپاسگزار هر یک شما هم شنونده های عزیز که در برنامه امروز میکروفون شما به میزبانی من جاوید نعیمی امراه بودید. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت و از شما دعوت میکنم که در برنامه های بعدی امروز هم ما را امراهی کنید.